نبوده. امروز میبینید که شما، حالا من در خبرها خوندم، نمیدونم چقدر صحت و سقمش مثلا صحیح است، که دبیر کل سازمان ملل آقای گوترش اشاره کردن که هولوکاست الان داره در غزه انجام میشه. این رو من میخوام اینجوری تبیین کنم، ببینید رسانه میتونه اطلاعات کاملا نادرستی بده. این که الان ما در این گزارش شنیدیم که هیچ اشاره‌ای به حضور مردم در صحنه نشد برای اعتراض به بحث حمله ناجوانمردانه رژیم اشغالگر قدس به غزه، برای ما ایرانی ها این یه موضوع کاملا طبیعیه، چون ما در این چند، در واقع 40 و چند سال گذشته، همه این موارد رو از رسانه های بیگانه که خطهای اصلیشون رو از اتاقهای فکری که در جهات مختلف داره تشکیل میشه میگیرن سراغ داریم و دیدیم. ما راهپیمایی های 22 بهمن رو که هر سال مردم با شکوه خاصی برگزار میکنن دیدیم و حضور در خدمت شما عرض کنم روزهای قدس رو دیدیم و حالا این موارد اینچنینی که مثلا مردم آزاده کشور ما در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به صحنه آمدن رو با عملکردی که ما از رسانه‌های بیگانه سراغ داریم اصلا برای ما جای سوال نیستش که اونها چرا حجم انبوهی از جمعیت رو که در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران حضور دارن رو به تصویر نمی‌کشن.
دقیقاً همینطور.
اما آقای دکتر واقعا الان جای سوال هستش. ما که عرض کردم در این 40 چند سال گذشته در ایران دیدیم، اما شما الان ببینید ادامه این اعتراضاتی که در کشور عزیزمون به رفتار سبوعانه اسرائیلی‌ها در غزه هستش رو الان شما در آمریکا در شهرهای مختلفش می‌بینید. در لندن که در واقع میتونیم بگیم که بنیانگذار رژیم اشغالگر قدس هستش در 70 و چند سال گذشته که در واقع پدر این رژیم هستش، مردم به خیابان میان و به این رفتار اونها اعتراض میکنن. در اندونزی شما شاهد بودی که چقدر جمعیت آمدن و به این رفتار اعتراض کردن. مردم اردن، عراق، یمن و خیلی از مردم آزادی خواه دنیا آمدن و به این
کشورهای اروپایی،
بله در کشورهای اروپایی که حتی قوانین رو وضع کردن که اگر کسی نسبت به این موضوعات اعتراضی بکنه حتما جریمه و زندانی خواهد شد. اما باز هم مردمی که آزاده هستن آمدن و اعتراض خودشون رو انجام دادن.
بله در همون انگلستان هم باعث حالا اون بلوای سیاسی شد، تغییراتی که توی کابینه ایجاد شد و برکناری وزیر کشور.
بله آقای دکتر شما ببینید الان وزیر امور اجتماعی اسپانیا اگر اعتراض نکنم، چون در واقع در همین 40 و چند روز گذشته‌ای که این تهاجم وحشیانه انجام شده در چند نوبت به این موضوع اعتراض کرد، از کابینه کنار گذاشته شد.
درست.
آقای مکرون که در 2 هفته گذشته یک صحبت بسیار درستی رو در این زمینه کرده بود، بسیار مورد هجمه قرار گرفت و حتی نخست وزیر اسرائیل به ایشون اعتراض کرد. آقای اردوغان که البته سیاستش خب سیاست واقعا مشخصی نیستش، در این زمینه اعتراض کرد، اما از طرف مسئولان اسرائیلی شدیداً مورد هجمه قرار گرفت.
بله.
و حالا یه نمونه دیگه ایران که اگر من بخوام بهش اشاره کنم آقای ایلان ماسک بود.
بله.
که اشاره کرد که اسرائیل نمیتونه این تفکر حماس رو از بین ببره و شما میبینید که رفته رفته چه فشارهایی داره به این سمت وارد میشه. استادم اشاره کردن به موضوعاتی که رسانه تغییر میده در واقع نگاه مردم رو، واقعا هم همین هستش. هیچ رسانه ای الان در دنیا اجازه نداره که اتفاقاتی که در غزه رو میفته رو پوشش بده. رسانه هایی هم که دارن پوشش میدن تا روز گذشته 60 خبرنگارشون، یعنی 60 خبرنگاری که در هر زمینه، 60 فردی که در هر زمینه مسئولیت دارن، یعنی شما اگر میبینی که ایشون داره گزارش میده، داره پخش زنده میکنه، اجازه نداری بهش تعرض بکنی. اما 60 خبرنگار رو رژیم اشغالگر قدس متاسفانه برای اینکه اذهان عمومی کشورهای مختلف دنیا از واقعیت‌هایی که در غزه در حال اتفاق افتادن هستش مطلع نشن، جانشون رو گرفته و اجازه نمیده بله که اینها بتوانن به راحتی اخبار رو مخابره کنن، فجایعی که داره اتفاق میفته رو به مردم دنیا برسونن و اونها بتوانن بر اساس اون آزاد خواهی که دارن یه تصمیم عقلایی بگیرن.
دقیقا بله، خیلی ممنون، متشکرم آیه دکتر هزارخانی. خب حالا این به اصطلاح پسته صوتی که ما با هم شنیدیم و آقای دکتر هزارخانی فرمودن که خب طبیعیه که نیان اینو بازتاب بدن، من یاد این نکته افتادم که قبل از این هفته های قبلش مدام به خصوص توی اینترنشنال این بحث تبلیغ می شد، یعنی مطرح می شد که در ایران خب واکنشی چرا نشون داده نمیشه و این در برنامه مختلف هم مطرح می شد، هم در برنامه چشم‌انداز به طور وضوح، هم در بی بی سی که در این زمینه مثلا پرسجو می کردن یا گفتگو می کردن و حتی توی اینترنشنال اون طرف گفتگو بحث از این کرد که نه اصلا حمایت هست از اون جبهه مقابل، یعنی اسرائیل و نتانیاهو و مسائل از این قبیل. خب بنابراین با این پیشینه طبیعی بود که اینو به اصطلاح واکنشی نشون ندن نسبت بهش و در همون وضعیت ابهام و ایهام نگهش بدارن. بحث رو میذاریم تو همین عرصه داخلی، یعنی تأکیدش بمونه، حالا که رسید به بحث داخل همینجا بمونه. این رویکرد رسانه‌های بیگانه به مناسبت غزه یه جورایی حالا پیوند خورده با تحولات داخلی ایران، بحث انتخابات در ایران و به طور مشخص در بحث انتخابات خبرگان به صلاح هست که اینجا هم حالا به بهانه حالا شاید اخباری که باز اینا هم در اصل فرعی هست، چون موضوع ما در واقع جایگزین فرعیات با اصلیات، بحث مثلا ثبت نام فرد خاصی یا عدم ثبت نام فرد دیگری، به این بهانه هم دوباره به نوعی همون مسئله ایدئولوژی نظام اسلامی و آینده نظام و نمیدونم یه جورایی هم دو قطبی در حاکمیت ایران رو برجسته کردن که حالا در این زمینه روی کرده رسانه ها رو آیه دکتر رجبی بفرمایید.
من فقط اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشم یک تک جمله خدمتتون بگم، اون همین هستش که چون اون بحث تکمیل بشه و بریم سراغ بحث انتخابات، ما نباید فراموش کنیم که این رسانه ها تزریق میشن، یعنی تقویت میشن و مسیر ارتزاقشون از صهیونیسم هستش. خب ما نباید فراموش کنیم که پشت تفکر صهیونیسم کارتل های بزرگی اقتصادی هستن که گاهن رد پاشون در تغییر و تحولات حتی کشوری مثل آمریکا هم نقش داره. یعنی ما نباید جامعه یهودی و اون جامعه صهیونیستی که امروز در دنیا کارتل های اقتصادی بزرگ رو داره که همگان میدونن که بالای 120 شرکت اصلی از خیلی شرکت های ساخت کامپیوتر گرفته تا حتی شرکت های تولید نوشیدنی، فراموش نکنیم که بالاخره پول داره حرف اول رو میزنه و ماندگاری اینها یعنی ماندگاری اون اقتصاد و طبیعیه که حالا اون اقتصاد بیاد پشت این شبکه‌ها قرار بگیره و نذاره واقعیت درسته به گوش مخاطب برسه. ما اول این رو فراموش نکنیم، گفتم این رو هم از اون بحث ناقص بله. میمونه گفته بشه بله مخاطبمون بدونه که داره بله. از کجا این شبکه ارتزاق میشه، یعنی اگر از شبکه من و تو، شبکه ایران اینترنشنال، شبکه بی بی سی و سایر شبکه‌های خارجی امروز هیچ حرفی نمیزنن و هیچ واکنشی ندارن و به نوعی سکوت کردن، توی این بسته خبری هیچ حرفی در موردشون نبود، دلیلشون اینه که مسیر ارتزاقشون شبکه بزرگ اقتصادی صهیونیست و یهودیت هستش و طبیعیه هیچ وقت حاضر نمیشن که روزی خودشون رو ببرن و از دست بدن. این رو گفتم از اون بحث بگم، اما برسیم سراغ موضوع انتخابات. خیلی هم خوبه که در مورد این صحبت کنم. من اشاره گریزی میزنم به فرمایشات مقام معظم رهبری که در موقعیت‌های حساس این موضوع رو بیان فرمودن با اون نگاه حکیمانه‌ای که داشتن و دارن. اون همین هستش که خب نقطه قوت و نقطه اتکای جمهوری اسلامی ایران در بین تمام کشورهای منطقه و حتی در بین بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا همین بحث برگزاری انتخابات و اون وجهه دموکراسی حاکمیت دموکراسی در جمهوری اسلامی است و اون جمهوریت است. خب همونطور که ما این رو میدونیم، غرب و رسانه‌های غرب و تئوریسین‌های غرب همین رو میدونند. یعنی خیلی ساده انگارانه است که فکر کنیم که ما میدونیم نقطه اتکامون برگزاری انتخابات و حضور مردمه، ولی اونا نمیدونن. اتفاقا اونا هم میدونن و بابت این دونستنشون و بابت این که اگر بتوانند این نقطه اتکا رو بلرزونند جمهوریت نظام و به طبعش نظام مقدس جمهوری اسلامی میلرزد، پس باید در برهه‌ای که قرار انتخابات برگزار بشه به سراغش برند تا توش خدشه وارد کنند. این در همه زمان‌ها بوده. یعنی ما اگر به چالشی ترین انتخابات شاید 30-40 سال گذشته نگاه کنیم، یعنی انتخابات سال 76 هم نگاه کنیم، می‌بینیم اونجا هم برای ما تلاش دارن یک دو قطبی بسازند.
درسته.
اونجا هم بین دو کاندیدای مطرح تلاش دارن تا لحظه آخر دو قطبی بسازن. میرسیم به سال 80، میرسیم به سال 84، میرسیم به مجددن در سال 88. باز هم اونجا تلاش کردن، دیدن از دو قطبی سازی به نتیجه نمیرسن، اونجا تلاش کردن از خدشه وارد کردن به آرا به اون نتیجه دلخواهشون برسن. حالا بعد از همه این سالها و مشخص شدن این که وارد کردن خدشه به اصل انتخابات که رأی جا به جا شد و باطل شد و صندوقی دخالت شد، دیگه برای مردم باورپذیر نیست. یعنی غرب علارغم همه حماقتش به این نقطه رسیده که دیگه نمیتونه به مردم بگه که آقا مثلا رأی شما نیست، خونده نشد. چرا؟ به خاطر این که اگه قرار بود خونده نشد، تو انتخابات 96 خونده نمیشد، تو 1400 خونده نمیشد، توی 92 خونده نمیشد. پس این داستان اینطوری نیستش که خونده نشه. اگه قرار بود تو انتخابات خونده نشه، رأی 92 خونده نمیشد و اون کاندیدای خاص هم رئیس جمهور نمیشد. پس این رو فهمیده غرب. پس حالا باید چیکار کنه؟ سوال اصلی اینه، هدف اصلی اینه که انتخابات بهش خدشه وارد شه. چرا؟ به خاطر این قرار هستش که نظام متزلزل نشون داده بشه بعد از 40 خورده ای سال. و حالا نکته مهمتر این که امسال ما انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو داریم. اگر غرب موفق بشه به انتخابات خبرگان رهبری خدشه ای وارد کنه، طبیعتاً میتواند به اصل رهبری و نظام خدشه وارد کنه. پس این مسیر مشخص بشه برای مخاطب ما. ما یه انتخابات مهم داریم، خبرگان رهبری. این خبرگان رهبری قراره چیکار کنن؟ قراره در حوزه رهبری عمل کرد داشته باشن. پس اگر ما این رو بتونیم بزنیم، پس میتونیم
اصل نظام
رو بزنیم. در کنارش ما انتخابات مجلس رو داریم. انتخاب مجلس چرا اهمیت داره؟ به خاطر این که مجلس جایی که داره قوانین رو وضع میکنه، جایی که داره تلاش میکنه جمهوریت و دموکراسی از طریق آرای مردم جریان داشته باشه، ساری و جاری باشه. پس اگر ما این رو هم بزنیم، عملا مشروعیت مجلس رو زیر سوال بردیم.
خب
چیزهایی که پیش رومون هستش، روی تخت وایت بورد اهداف مشخص شد، به کجا قرار برسیم مشخص شد. این ور تابلو ما موضوع رای گیری رو داریم. این گزینه حذفه به خاطر اینکه ما سالهای قبل رفتیم سراغش، دیگه مردم میدونن صندوق شماری و رای شماری بهش خدشه‌ای وارد میشه، پس این هم بذاریم کنار. چند باری هم اومدیم شانس خودمون رو تو حوزه تایید صلاحیت و رد صلاحیت ها امتحان کردیم، گفتیم فلانی تایید صلاحیت نشد چون میترسیدن از رأیش، بعد دیدیم نقطه مقابل فلانی هم تایید صلاحیت نشد، پس اینجوری نیستش که میاد بترسه. دوم که رهبر معظم انقلاب بارها درباره تایید صلاحیت ها رد صلاحیت ها نهیب زده، پس نظام تو اینم حواسش هست. پس این هم گزینه خیلی قوی نیستش که ما بتونیم روش ورود کنیم و بیستیم که بخوایم بهش از طریق این ضربه بزنیم. پس چه کنیم؟ بیایم سراغ این که بگیم که مردم دلشون با این انتخابات نیست. چجوری؟ دو تا گزینه پیش رو داریم. گزینه اول، بیایم بگیم مردم دلشون با این انتخابات نیست، نمیان پای صندوق. بیایم این دلهره رو ایجاد کنیم که مردم نمیان صندوق. آقا شما میخوای بری؟ نه من نمیخوام برم. پس دیدی یه نفر، دو نفر، سه نفر، پس بریم هیچ کس نمیره پای صندوق. این روش اول. روش دوم این هستش که بگیم که اصلا انتخابات مشروعیت نداره به خاطر اینکه اونهایی که تصمیم ساز بودن و تاثیرگذار بودن نیومدن ثبت نام کنند. متوجه چیز ما یه آقایی داریم به اسم آقای فلانی، این سالهای سال تو مجلس بوده، سالهای سال توی فلان انتخابات بوده،
ولی الان
نیومد. اصلا نیومد. پس چرا نیومد؟ به خاطر اینکه خودش فهمیده که این انتخابات فرمایشیه، این انتخابات به درد نمیخوره، انتخاباتو تحریم کرده. بعد رسیدن به این که دیدن نه، اتفاقا تحریمی هم نشده. اون جناحی هم که حتی میگفتش که ما میخوایم تحریم کنیم، 500 نفر فرد کلیدی رو اتفاقا فرستاده برای ثبت نام کردن که حالا به زودی خبرهاش حتما بیرون میاد و اسامیش مشخص میشه. میخوام بگم که این داستان اینطوریه که بالاخره غرب خیلی ساده انگاران است، چه رهبری هم رهبر مظلوم انقلاب هم بارهایی گفته خیلی ساده انگاران است که ما بگیم که نشسته و کاری نمی کنه، چون 44 سال داریم، یه 44 سال پر می کنیم انشالله امسال 22 بهمن. 44 سال تو این حوزه تلاش کرده، لحظه‌ای از شبانه روز دست بر نداشته، تلاش کرده و قطعا الان هم از تلاشش دست بر نمی‌داره. توی این قصه خیلی خوب وارد میشه با دو تا هدف: یکی این که مشروعیت مجلس شورای اسلامی به عنوان روح قانونگذاری و مسیر جمهوریت و دموکراسی و رأی مردم رو به نوعی ضرب مورد ضرب قرار بده، و از سوی دیگه مجلس خبرگان رهبری به عنوان تصمیم ساز در حوزه بحث رهبری و جایگاه رهبری. خب اون هم بالاخره موضوع مهمی. از این جهت بالاخره رسانه‌های بیگانه توی یک زنجیره‌ای کار خودشون رو شروع کردن و همزمان با غزه و اون اتفاقات و اون موضوعات به سراغش میرن. عرض من خیلی طولانی شد، ببخشید آقای دکتر از وقت شما. فقط من این یه جمله رو بگم: ما در حوزه غزه اون دوگانه‌ای استاندارد دوگانه‌ای که من اول عرایزم گفتم خدمتون، در صحبتهای شما و در این بسته صوتیه و بسته اشغاله هم وجود داشت. اون هم اونجایی که اینها اول اومدن به تحریک مردم و به تحریک نظام بگن که آقا چرا واکنشتشون نمیده، چون هدفشون این بود که ببینن که میتوانند ایران رو وارد این مسیر کنن و همراه کنن. بعد که دیدن نه، ایران صرفا رهبری گفتن که ما دست طراحان این حمله رو میبوسیم و قرار نیستش که ایران مداخله خاصی داشته باشه، مسیر رو عوض کردن. مسیر رو عوض کردن، بایکوت خبری شما میبینید بالای اون چیزی که من تا امروز بررسیم، بالای 300 جلسه اعتراضی و حضور مردمی در کل کشور توی این 45-6 روز برگزار شد، توی این 50-60 روز برگزار شد. فقط 4-5 بله فقط 4-5 کمپین بسیار بسیار بزرگ ما در تهران داشتیم. فقط 4-5 بماند حالا اون تجمع های مثلا کادر درمان، تجمع های مثلا معلمان، تجمع های دانشجو، اینا رو من اصلا سراغش نرفتم. تجمع های بزرگی مثل همین هفته پیشی که تو میدون انقلاب بود، یا همین هفته که تو میدون انقلاب بود، شنبه رو من دارم عرض میکنم، بالای 300 کمپین اینطوری داریم، ولی شما یک خط خبر نمیبینید. و حالا جالب اینجاست که دیروز دیدم تو یکی دو تا از این شبکه‌ها رفتن نقطه مقابلش و از یه سری آدم ها دارن مصاحبه میگیرن که شما موافقید، یعنی میخوان اون طرف ماجرا رو اتفاقا کفه سنگین‌تر بگیرن، میگن که نه همه مردم اتفاقا با این کمپین ها هم همراه نیستن. ببخشید دکتر وقت شما رو خیلی گرفتم.
خواهش میکنم. خب همینطور ما هم استفاده کردیم. خب این بحث آقای دکتر رجبی رو شنیدیم. منم خواستم صحبت کنم دیگه، کوتاه میکنم چون وقت کم هست. آقای دکتر شما چی میفرمایید درباره حالا همین بحث داخلی بیشتر و تبلیغاتی که به نوعی سعی داره الان مسائل داخلی رو توی این بحبوحه مسئله حالا برخی مسائل انتخاباتی بیشتر برجسته کنه؟
بله آقای دکتر، شاید شنوندگان ما بگن هر دوره‌ای از انتخابات که قرار هست در کشور ما برگزار بشه، مسئولین کشورمون اشاره میکنن که این انتخابات از انتخابات قبلی خیلی مهمتره و ما باید اینجا حضورمون رو گسترده تر کنیم.
بله.
واقعا به نوعی میشه اذعان کرد به این موضوع که همینطور هستش. ببینید در سال 61 مردم پای صندوق رأی آمدن و اولین دوره خبرگان رهبری رو تشکیل دادن، و سال 62 که این مجلس در واقع تأسیس شد، ثمره اون بعد از رحلت حضرت امام شد یک انتخابی که تا الان نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای آزادی خواه دنیا دارن سودش رو میبرن. مردم ایران با هدایت و مدیریت و رهبری قابل تحسین و تقدیر مقام معظم رهبری در خیلی از این موارد و جنگ هایی که در پیرامون ما بوده و خیلی ها اذعان می کردن که ما باید مثلا ورود کنیم در این جنگ ها،
یا احیانا ما اصلا مجبوریم و درگیر می شیم،
حذر کردن. بعد از جنگ، یعنی در واقع در جنگ نفت که آمریکا حمله کرد به عراق، چقدر هجمه بر نیروهای نظامی ما و کشور ما وارد شد که الان دشمن کافر حمله کرده مثلا به یک کشور اسلامی، لذا ما باید بریم از کشور عراق حمایت کنیم. ایشون پاسخ دادن که اصلا اینجوری نیست، هر دوشون کفر هستن. در جریان حمله آمریکا به افغانستان و موضوعات دیگه و اواخرش هم که همین بحث قضیه که آقای دکتر رجبی به خوبی بهش اشاره کردن که مقام معظم رهبری با یک نگاه آگاهانه اصلا مسیر در واقع نبرد غزه رو تغییر داد. من میخوام بگم که خب خبرگان رهبری بسیار مهمه دیگه. انشالله که مقام معظم رهبری عمر با عزت داشته باشن و سالها بتوانن در این کشور در واقع زعامت مردم و رهبری مردم رو به عهده بگیرن. اما اگر نیاز شد، ما نیاز به خبرگان متبحر داریم، کسانی که بتوانن یک تصمیم عاقلانه بگیرن، ولذا اینجا لازم هستش که مردم بیان و یک تصمیم صحیح بگیرن که فردا روزی مثلا دیگه قبطه نخورن که چرا ما اینگونه انتخاب کردیم. ما خب یک کشور کاملا جمهوری و دموکراتیک هستیم، اسلامی هستیم، اما شما ببینید ما 12 دوره خدمت شما انتخابات مجلس رو داریم، 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رو داریم، 13 دوره ریاست جمهوری رو داریم و خدمت شما حالا انتخابات شوراهای شهر، انتخابات میاندوری، همه اینها رو جمع کنید به اندازه سن در واقع انقلابمون ما انتخابات برگزار کردیم. پس ما میتونیم ادعا کنیم که یکی از دموکراسی ترین کشورهای دنیا در این زمینه هستیم و اونها نمیتوانن به ما بگن که انتخابات شما مثلا دارای خدشه بوده. استاد رجبی اشاره کردن که دیگه الان زمانی نیست که بگن آقا دو قطبی هستش، چون هم از این گروه تایید صلاحیت میشه، هم از اون گروه، هم از این گروه در واقع هیئت نظارت یا شورای نگهبان با دقت افرادی رو که مشکلات قضایی دارن یا موضوعات مختلفی رو دارن و نمیتونن در انتخابات باشن و رد میکنه، از اون طرف اونها رو هم رد میکنه. پس واقعا افراد اصلح میان در واقع توی انتخابات شرکت میکنن. ولذا ما انتظارمون واقعا اول این هستش که مردم پای صندوقهای رأی بیان و رأی خودشون رو به صندوق بریدن و نگاه نکنن که رسانه‌های بیگانه واقعا چه موضوعی را عرض میکنن. آقای دکتر، من جلسه قبلی هم که اینجا خدمت شما بودم اشاره کردم، متاسفانه در بعضی از مواقع رسانه‌های ما هم شفاف با مردممون در واقع برخورد نمی کنن. امیدوار هستیم که رسانه های ما به گونه ای بشن که مردم دیگه توجه به اینترنشنال و شبکه های مانند بی بی سی فارسی یا انگلیسی و سایر شبکه ها نکنن و در واقع اخبار و اطلاعاتشون رو بیشتر از شبکه های خودمون اخذ کنن. چرا که بله، چرا که اونها واقعا دلشون برای ما نسوخته، اونها واقعا نمیان برای مردم ما برنامه‌ای بدن، در واقع طرحی بدن که ما بتوانیم با استفاده از اون برنامه و طرح آینده روشنی داشته باشیم. اشاره شد همین در جنگ غزه که متاسفانه رسانه‌ها نمیتوانن وظیفه اصلی خودشون رو عمل کنن. آقای دکتر، 2.6 میلیون دلار رژیم صهیونیستی در این مدت هزینه داده خودش، بله، خبرنگاران اینترنشنال رو با هواپیماهای نظامی آورده و ازشون خواسته که اخبار رو تحت پوشش قرار بدن تا مردم دنیا از واقعیت ها مطلع نشن. من میخوام این رو در واقع بیارم به سمت کشور خودمون و بگم که مردم عزیزمون اگر هم از شبکه های غیر ایرانی استفاده میکنن، الان واقعا ببینن که این شبکه ها چگونه به جان هم افتادن، چگونه شبکه هایی که با پول کارتل هایی که آقای دکتر اشاره کرد دارن ارتزاق میکنن و عمر خودشون رو سپری میکنن، چگونه تو این شرایط دارن یکی یکی جایگاه و پایگاه اجتماعی خودشون رو از دست میدن. ولذا اگر هم نگاه میکنن بررسی بکنن و واقعا دقت بکنن که اصل موضوع چی هست، صحت و سقمش رو تایید بکنن، بعد انشالله ازش استفاده بکنن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر هزارخانی از صحبتاتون. آقای دکتر رجبی، با توجه به نزدیک شدن به دقایق پایانی در واقع این برنامه، در حد دو سه جمله به عنوان جمع‌بندی.
بله، فراموش نکنیم، من عرضم رو با این جمله به پایان میرسونم، چون ما فراموش نکنیم که پشت سیاست های رژیم صهیونیستی رسانه به عنوان یک ارتش داره فعالیت میکنه و همونطور که سربازان امروز توی میدان جنگ دارن براش میجنگن با اسلحه، سربازانش در رسانه دارن براش نوشتار رو به صورت سلاح به سمت مردم میفرستند و به صورت تیر به سمت مردم میفرستند. این رو نباید فراموش کنیم. باقی نکات رو هم خیلی طولانی خدمت دوستان گفتیم، از وقت دکتر هم استفاده کردم، شرمنده شما هست. من در خدمت شما
خواهش میکنم. خیلی ممنون و متشکر هستم از توضیحات شما و صحبت های پایانیتون آقای دکتر رجبی. به این ترتیب به پایان یکی دیگه از قسمت های برنامه امواج شبه رسیدیم. امروز همونطوری که شاهد بودید و گوش فرا دادید، در خدمت آقایان دکتر هزارخانی و آقای دکتر رجبی بودیم که هر دو بزرگوار از صاحب نظران حوزه رسانه و دانشگاه و جامعه شناس هستند و به موضوع وارونه نمایی رسانه های بیگانه و به حاشیه‌رانی مسائل مهم و کم اهمیت در واقع جلوه دادن اونها و برعکس مهم جلوه دادن مسائل حاشیه‌ای و مسائل و رویدادهای متعارف روزمره پرداختیم. در این مسیر بحث‌های زیادی مطرح شد، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های رسانه‌ها در زمینه در واقع ابهام و ایهام، استانداردهای دوگانه، وارونه نمایی، به حاشیه بردن روحیه پرسشگری و همینطور استفاده از اخبار جعلی و از سوی دیگه بحث تلاش‌های رسانه‌های بیگانه در زمینه جریان سازی و سیاست سازی برای عرصه تصمیم سازی مورد توجه قرار گرفت و بس متوجه عرصه داخل ایران شد که انتخابات مهم خبرگان و همینطور مجلس شورای اسلامی است. در این زمینه هم در ورای بحث دو قطبی سازی ها ما در واقع به این نتیجه رسیدیم که بحث هایی که مطرح میشه در زمینه تصفیه حساب‌ها، رسانه‌های بیگانه سعی دارند که اینها رو هم به نوعی خونسا بکنن تا به چیزی ورای اون که در واقع اصل نظام هست برسن و به همین دلیل هم هست که بحث مجلس خبرگان رو با روی حرفهای ثبت نام یا عدم ثبت نام مورد توجه قرار میدن. از اینکه همراه و همگام بودید با ما بسیار سپاسگزار هستیم و به امید برنامه دیگه که همراه شما عزیزان باشیم. ضمن تشکر مجدد از حضور بزرگواران، عزیزان بزرگوار در این برنامه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. یا علی و خدا نگهدار.